نوار شماره 487 کیو قسمت 17 هم. کتاب جنگ و صلح جلد اول اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری.
آن آجودانی که پشت میز نشسته بود و بوریس به وی مراجعه کرد افسرده و بی‌حوصله صورتش را برگرداند و گفت که بالکونسکی نگهبان است و اگر می‌خواهد او را ببیند باید از در سمت چپ به اتاق پذیرایی برود. بوریس تشکر کرد و به اتاق پذیرایی رفت. در اتاق پذیرایی بیش از 10 ژنرال و افسر نشسته بودند. در آن موقع که بوریس وارد شد، شاهزاده آندره چشمها را به وضع تحقیرآمیزی تنگ کرده با همان قیافه مخصوص خسته خود که آشکارا می گفت که اگر وظیفه نداشتم شاید یک دقیقه هم با شما گفتگو نمی کردم به حرفهای ژنرال پیر روسی که مدالهای بسیار به سینه‌اش آویخته بود گوش می داد. ژنرال تقریبا به حال خبردار روی پنجه پای ایستاده با قیافه تملق‌آمیز سربازی مطلبی را به شاهزاده آندره گزارش می داد. شاهزاده آندره به زبان روسی اما با لهجه فرانسوی که هنگام استخفاف طرف به کار می برد به ژنرال گفت: بسیار خوب، لطفاً یک دقیقه صبر کنی. و چون چشمش به بوریس افتاد بدون توجه به ژنرال که با تضرع دنبالش می دوید و خواهش می کرد که به یک مطلب دیگر او گوش دهد، با لبخند مسرت‌آمیز به جانب بوریس برگشته سر را حرکت داد. بوریس در این دقیقه آنچه را که پیش از این حدس می زد آشکارا درک کرد، یعنی دریافت که در قشون به جز آن فرمان برداری و انضباط که در نظام نامه قشون نوشته شده و افراد هنگ از جمله او از آن آگاهند، اطاعت و فرمان برداری واقعی دیگری نیز وجود دارد که این ژنرال جدی را با صورت سرخ وادار می سازد مؤدبانه انتظار بکشد تا سروان شاهزاده آندره گفتگوی با سوتفان روبتسکی را که بیشتر موافق میل و دلخواه خود می داند تمام کند. از این جهت بوریس بیش از هر موقع دیگر تصمیم گرفت که در آینده نه طبق آن نظام نامه تدوین شده بلکه طبق این نظام نامه تدوین نشده خدمت کند. اینک دریافت که او فقط به سبب آن که به شاهزاده آندره توصیه شده یک بار ژنرالی که در مواقع دیگر در جبهه می تواند سوتوان گاردی نظیر او را معدوم کند مقدم است. باری شاهزاده آندره نزدیک او رفت و دستش را گرفت و گفت: بسیار متاسفم که دیروز مرا نیافتید. من تمام روز را با آلمانی ها کشمکش می کردم. با وایراتر برای آزمایش دستورهای تاکتیکی رفته بودم. وقتی آلمانی ها در کاری دقیق می شوند دیگر دقت آنها را پایانی نیست. بوریس تبسم کرد، گویی آنچه را شاهزاده آندره به عنوان مطلب واضح به آن اشاره کرده دریافته است، در صورتی که نخستین بار بود که نام خانوادگی وایراتور و حتی کلمه دیسپوزیون را می شنید. شاهزاده آندره از او پرسید: خب عزیزم، هنوز می‌خواهید آجودان بشوید؟ در این یکی دو روز من در فکر شما بودم. بوریس که معلوم نبود به چه سبب بی اختیار سرخ شد گفت: آری، در نظر گرفتم که از فرمانده کل تقاضا کنم شاهزاده کوراگین نیز درباره من نامه‌ای نوشته. و چون کسی که عذرخواهی می‌کند گفت: فقط به این جهت می‌خواستم تقاضا کنم که می‌ترسیدم مبادا هنگ گارد در جنگ شرکت نکند. شاهزاده آندره گفت: خب، بعد از این درباره همه مطالب مذاکره خواهیم کرد. فقط اجازه بدهید درباره این آقا گزارش بدهم و سپس من در اختیار شما خواهم بود. و با این سخن برای تقدیم گزارش ژنرال به اتاق فرماندهی کل رفت. این ژنرال که ظاهراً در مورد مزایای عالی نظام نامه تدوین نشده با بوریس هم عقیده نبود، چنان به صدفان گستاخ که مانع ادامه سخن او با آجودان شده بود خیره خیره می نگریست که بوریس مضطرب و ناراحت شد و رویش را برگرداند و با بی‌صبری منتظر بازگشت شاهزاده آندره شد. چون شاهزاده آندره برگشت، به اتفاق به سالن بزرگی که در آن پیانو بود رفتم و شاهزاده آندره بدو گفت: عزیزم، من فکری برای شما کرده ام. رفتن شما پیش فرمانده کل فایده ندارد. او یک موش سخنان محبت آمیز تحویل شما خواهد داد، شما را دعوت خواهد کرد که با او قضا صرف کنید. بوریس با خود گفت که این عمل با خدمت نظام نامه نانوشته کاملا مناسب و سازگار است، اما چیزی از این بیشتر عاید شما نخواهد شد. شماره آجودانها و افسران نگهبان به زودی به یک گردان خواهد رسید. اما حال به شما میگویم که نظر من چیست. من دوست خوبی به نام شاهزاده دالگوروکوف دارم که ژنرال آجودان و مرد بسیار خوبی است و هرچند شما این مطلب را نمیتوانید بدانید، ولی حقیقت این است که اینک کوتوزوف به ستاد خود و همه ما تقریبا ارزش و اهمیت نداریم. حال همه چیز در دست امپراتور متمرکز می شود. بنابراین با هم نزد دالگوروکوف خواهیم رفت. من باید در هر صورت نزد او بروم. یک بار هم راجع به شما با او گفتگو کرده ام. خواهیم دید که آیا برای او امکان دارد در ستاد خود یا در محل دیگر که به مرکز قدرت نزدیکتر باشد مقامی برای شما بیابد. شاهزاده آندره همیشه هنگام راهنمایی جوانان یا کمک به ایشان برای کسب موفقیت‌های اجتماعی مخصوصاً به هیجان و جنب جوش می‌آمد. به بهانه تقاضای کمک برای دیگران، کمکی که خود به واسطه غرور و تکبر هرگز قبول نمی‌کرد، به محیطی که کامیابی و موفقیت به آن بستگی داشت و او را به جانب خود می‌کشید نزدیک می‌شد. از این رو با کمال میل و رغبت حمایت بوریس را به عهده گرفت و با او به نزد شاهزاده دالگوروکوف رفت. نزدیک غروب بود که ایشان به کاخ اولمیتوس، مقر هر دو امپراتور و نزدیکان ایشان وارد شدند. همان روز شورای جنگ با شرکت تمام اعضای شورای جنگی دربار در حضور هر دو امپراتور تشکیل شده بود. در این شورا برخلاف عقیده پیرمردان، یعنی کوتوزوف و شاهزاده شوارتسنبرگ، تصمیم گرفته شد بیدرنگ به حمله بپردازند و نبرد قطعی را با بناپارت آغاز کنند. شورای جنگی تازه به پایان رسیده بود که شاهزاده آندره با بوریس برای جستجوی شاهزاده دالگوروف وارد کاخ شد. هنوز تمام اعضای ستاد فرماندهی کل تحت افسون و تلسم شورای جنگی آن روز که به پیروزی جوانان تمام شده بود قرار داشتند. صدای کسانی که درنگ و تأمل را صلاح می دانستند و توصیه می کردند که حمله نشود و باز هم در انتظار بمانند، چنان به اتفاق خاموش شد و استدلال ایشان چنان با دلایل تردید ناپذیر به نفع حمله رد شد که هر کس به این نتیجه می رسید که موضوع مورد بحث شورای جنگ، یعنی پیکار آینده و پیروزی قطعی حاصل از آن، دیگر به آینده ارتباط ندارد، بلکه عملی است که واقع شده و خاتمه یافته. تمام مزایا در جانب قشون روس بود. نیروی عظیم ما که بدون تردید بر نیروی ناپلئون تفوق داشت در یک محل متمرکز شده بود. حضور هر دو امپراتور قشون را تشویق می‌کرد و بر شور و اشتیاق ایشان به جنگ می‌افزود. ژنرال وایروتر اتریشی که رهبری قشون را به عهده داشت، به کوچکترین جزئیات مواضع سوقل جیشی که عملیات جنگی در آنجا انجام می گرفت به خوبی آشنا بود. اتفاقا قشون اتریش در سال گذشته مخصوصا در همین میدانهای کارزار با فرانسویان به مانور پرداخته بود. تا تمام جزئیات مناطق مجاور معلوم و در نقشه ها مشخص شده بود. اما بناپارت که ظاهراً قوایش تحلیل رفته و ضعیف شده بود هیچ اقدامی به عمل نمی آورد. دالگوروکوف که یکی از پرشورترین طرفداران حمله بود، خسته و وامانده اما تهدید شده و مغرور از پیروزی بر حریفان دیگر از شورا مراجعت کرده بود. شاهزاده آندره افسر جوانی را که در حمایت خود گرفته بود معرفی کرد و شاهزاده دالگوروکوف مؤدب و محکم دست او را فشرد، ولی سخنی به بوریس نگفت. و ظاهراً چون قدرت خودداری از ابراز آنچه پیش از همه چیز در این لحظه او را به خود مشغول ساخته بود نداشت، به زبان فرانسه به شاهزاده آندره گفت: خب عزیزم، نمیدانید در چه پیکاری پیروز شدید، اما خدا کند که آن پیکار دیگری که نتیجه این یکی خواهد بود به همین اندازه پیروزی بخش باشد. عزیزم، با این حال باید به تقصیر خود در قبال اتریشیان و مخصوصا در قبال وایروتر اعتراف کنم. چه دقتی، چه موشکافی، چه اطلاع وسیعی از محل، چه پیشبینی دقیقی از تمام امکانات، تمام شرایط، تمام کوچکترین جزئیات. نه عزیزم، بهتر و مساعدتر از این شرایط و اوضاعی که ما در آن قرار داریم حتی به تصور هم نمی آید و نمی توان با علم قبلی نظیر آن را فراهم ساخت. دقت اتریشی با شجاعت روسی توأم شده. پیش از این دیگر چه، بیش از این دیگر چه می خواهید؟ بالکونسکی گفت: پس تصمیم قطعی به حمله گرفته شد. عزیزم، راستی می دانید که به عقیده من بناپارت به کلی گیج شده. می دانید که امروز نامه از طرف او به امپراتور رسیده است. دالگوروکوف با تبسمی پرمعنی خاموش شد. بالکونسکی پرسید: راستی در این نامه چه نوشته شده؟ یک مرتبه دالگوروکوف با خوشرویی و خنده گفت: چه میتواند بنویسد؟ مهملات و اراجیف، منظورش فقط دفع وقت است. به شما میگویم که او در چنگ ماست، حقیقت این است. اما تفریحی تر از همه این بود که به هیچ وجه نمی توانستند هنگام نوشتن جواب این نامه عنوانی برای او پیدا کنند. اگر به او کنسول خطاب نکنیم بدیهی است که امپراتور هم نمی توان خطاب کرد. به نظر من رسید که در عنوان نامه او ژنرال بناپارت بنویسند. بالکونسکی گفت: اما میان این که او را امپراتور نشناسند و ژنرال بناپارت خطاب کنند تفاوت بزرگی وجود دارد. دالگوروکوف خندان سخن او را بریده گفت: نکته اصلی نیز همینجاست. شما بلیبین را میشناسید، مرد بسیار عاقلی است. او پیشنهاد کرد عنوان نامه چنین نوشته شود: به قاصب تخت و تاج و دشمن نوع بشر. دالگوروکوف شادمان قهقه زد. بالکونسکی گفت: همین. اما بالاخره بلیبین عنوان جدیدی برای نامه پیدا کرد: راستی که هم بزلگو و هم عاقل است. این عنوان چه بود؟ دالگوروکوف با خرسندی و رضایت گفت: به رئیس دولت فرانسه. عنوان خوبی است، چنین نیست؟ بالکونسکی در جواب گفت: خوب است، اما هرگز خوشایند او نخواهد بود. آه هرگز، برادر من او را می شناسد. بارها با او، یعنی با این امپراتور فعلی، در پاریس نهار خورده است. به من می گفت که در عمر خود سیاستمداری موشکافتر و مکارتر از او ندیده. می دانید ترکیبی است از هوش فرانسوی و استعداد هنرپیشگی ایتالیایی. قصه او را با کونت مارتوف می دانید. کونت مارتوف یگانه کسی بود که می دانست چگونه با او رفتار کند. در داستان دستمال را می دانید، بسیار جذاب است. دالگوروکوف در حالی که گاهی بوریس و زمانی شاهزاده آندره را مخاطب می ساخت حکایت کرد که چگونه بناپارت برای آزمایش مارکوف سفیر روسیه عمدن دستمالش را در برابر او به زمین انداخت و ایستاده به او نگریست. گویا در انتظار بود که مارکوف دستمالش را از زمین بردارد و به او بدهد، اما مارکوف بیدرنگ دستمال خود را کنار دستمال او انداخت و خم شد و بیان که دستمال ناپلئون را بردارد آن را برداشت. بالکونسکی گفت: بسیار عالی شاهزاده، من برای تقاضایی از طرف این مرد جوان نزد شما آمدم. میدانید که اما شاهزاده آنره نتوانست سخن خود را تمام کند، زیرا آجودانی وارد اتاق شد و به شاهزاده دالگوروکوف گفت که امپراتور او را احضار کرده است. دالگوروکوف شتابان برخاست، دست شاهزاده آندره و بوریس را فشرد و گفت: آه بسیار متاسفم، میدانید که با کمال خرسندی آنچه از دستم برایت هم برای شما و هم برای این جوان انجام خواهم داد. و دوباره با قیافه حاکی از محبت صادقانه و بی قیدی و مسرت دست بوریس را فشرده گفت: اما میبینید، باشد برای مرتبه دیگر. بوریس از اندیشه نزدیکی فوق‌العاده به عالی ترین مرکز قدرت که اینک خود را در اطراف آن میافت به هیجان آمده بود. در اینجا خود را با آن اهرام ها و فنرهای محرکی در تماس میدید که تمام حرکات توده عظیم انسانی را که اون نیز ذره مطیع و کوچک و بی اهمیتی از آن بود اداره میکرد. پس هر دو به دنبال شاهزاده دالگوروکوف به دهلیز رفتند و با مرد کوتاه قامتی که جامعه مستخدمین کشوری را پوشیده بود و چهره زیرکانه‌ای داشت و فک تحتانی پیش آمده اش بیان که صورتش را زشت نماید قیافه هوشیار و کارآمدی به او میداد برخوردند. این مرد از همان در اتاق امپراتور که دالگوروکوف با آن وارد شد بیرون آمد و مانند دوست صمیمی به دالگوروکوف با حرکت سر درود گفت و با نگاه خیره و سرد به شاهزاده آنره نگریسته مستقیما به جانب او آمد. گویی انتظار داشت که شاهزاده آنره به او تعظیم کند یا راه را برای او بگشاید، ولی شاهزاده آنره نه به وی تعظیم کرد و نه راه را برای او گشود. از این عمل آثار کینه در قیافه آن مرد نقش بست، اما جوان کوتاه قامت رویش را برگردانده از کنار دهلیز گذشت. بوریس پرسید: این کیست؟ یکی از منتفذترین مردانی است که از همه کس در نظر من نامطبوع‌تر است، شاهزاده آدا چار تروشکی وزیر امور خارجه است. بالکونسکی انگام خروج از کاخ بی اختیار آهی کشید و گفت: اینها هستند که درباره سرنوشت مردم تصمیم می گیرند. روز بعد قشون روس برای اردوکشی آماده شده بود. بوریس تا پیکار استرلیتز فرصت ملاقات بالکونسکی و دالگوروکوف را نداشت و موقتاً در همان هنگ اسماعیلیوف ماند. سپیددم روز 16 اسواران دینوسوف که نیکولای راستوف نیز در آن خدمت می‌کرد و جزو واحد شاهزاده باگراتیون بود، چنان که می‌گفتند از توقفگاه شبانه خود عازم میدان نبرد شد و پس از پیمودن 1 مایل از عقب ستون‌های دیگر در شاهراهی متوقف گشت. راستوف میدید که چگونه قزاق‌های اسواران اول و دوم و گردان‌های پیاده با توپخانه از کنارشان عبور می‌کردند. ژنرال باگراتیون و دالگوروکوف با آجودان‌های خود سواره گذشتند. تمام ترس و وحشتی که او مانند سابق قبل از شروع پیکار در خود مشاهده می‌کرد و تمام کشمکش درونی که به کمک آن بر این ترس غالب میگشت و تمام تخیلاتش درباره این که چگونه به شیوه حصارها در این کارزار قهرمانی نشان داده کسب شهرت کند همه بیهوده و باطل شد. اسفاران او را جزو قوای ذخیره نگاه داشته و نیکولای راستوخ آن روز را ملول و اندوهناک به سر برد. ساعت 9 صبح از پیش روی خود صدای شلیک و فریاد گورا شنید. مجروحینی را که به عقب جبهه حمل می کردن مشاهده کرد و بالاخره دید که یک واحد کامل اسفاران فرانسوی را در میان صدها قزاق می برند. ظاهراً پیکار پایان یافته بود. به نظر می رسید که این پیکار جزئی ولی موفقیت آمیز بوده. سربازان و افسرانی که مراجعت می کردن از فتح درخشان، از تصرف شهر ویشو و اسیر ساختن یک اسفاران کامل فرانسوی حکایت می کردن. روز روشن و آفتابی جای سرمای شدید شب را گرفته بود و درخشندگی نشاط انگیز روز پاییزی با خبر پیروزی موافق و سازگار بود. این خبر پیروزی را نه تنها شرکت کنندگان در نبرد حکایت می‌کردند، بلکه در قیافه شادمان سربازان و افسران و ژنرال‌هایی که از کنار راستوف گذشته و بازگشتند نیز منعکس بود. اندوه و غم نیکولای را از این جهت بیشتر رنج می‌داد که چرا باید تمام ترس و بیم قبل از پیکار را بیهوده تحمل کند و این روز نشاط انگیز را در بیکاری و کاهلی بگذراند. دینوسوف در کنار جاده با یک قمقمه و مقداری خوراک نشسته بود و فریاد می‌کشید: راستوف بیا اینجا تا غم و اندوه خود را با شراب زائل کنیم. راستوف و سایر افسران اسفاران گرد دینوسوف حلقه زدن و در ضمن خوردن و نوشیدن به گفتگو پرداختن. یکی از افسران فرانسوی اسیری را که در میان دو قزاق پیاده حرکت میکرد نشان داده گفت: یکی دیگر را هم میآورند. یکی از قزاق‌ها دهانه اسب دراز اندام و زیبای فرانسوی اسیر را گرفته می برد. دینوسوف به جانب قزاق فریاد کشید: اسب را بفروش، حضرت عجل بفرمایید. افسران برخواستند و گرداگرد قزاقان و فرانسوی اسیر را گرفتند. فرانسوی اسیر جوان کوتاه قدی از اهالی آلزاس بود که زبان فرانسه را به لهجه آلمانی حرف می‌زد. از فرط هیجان نفس می‌زد. صورتش به کلی سرخ بود و همین که شنید که افسران به زبان فرانسه حرف می‌زنند، گاهی یک افسر و زمانی افسر دیگر را مخاطب ساخته تون تون به گفتگو پرداخت. می گفت که نباید او را اسیر کرده باشند. اصولاً تقصیر او نبوده که او را اسیر کرده اند، بلکه سرجوخه در این امر مقصر است، زیرا او را با آن که به وی گفته است که روس‌ها در آنجا هستند به دنبال جل اسب فرستاده است. پس از هر کلمه با التماس می گفت: اما کسی به اسب کوچک من صدمه ای نزند. و با این سخن اسبش را نوازش می کرد. معلوم بود که وی به خوبی توجه ندارد که در کجاست. گاهی از اینکه به اسارت افتاده عذر می خواست، زمانی به تصور این که در برابر فرمانده خود ایستاده انضباط سربازی و شور و علاقه خود را به خدمت نشان می داد. محیط قشون فرانسه را با تمام تازگی آن که برای افراد قشون روس بسیار غریب و بیگانه بود با خود به پشت جبهه قوای روس آورده بود. قزاق‌ها اسب را به دو سکه طلا فروختند و راستوف که تازه خانواده‌اش برای وی پول فرستاده بودند و از تمام افسران ثروتمندتر بود اسب را خرید. چون اسب به راستوف واگذار شد، سرباز آلازاسی با خوشرویی گفت: بیایید. راستوف تبسم کنان سرباز فرانسوی را آرام کرد و مقداری پول به وی داد. قزاق دست اسیر را کشید و گفت: بیایید، بیایید. ناگهان پچ‌پچ از میان اسفاران برخاست: امپراتور، امپراتور. همه با شتاب می دویدند. راستوف در پشت جاده چند سوار را دید که کلاهشان به پرهای سفید آراسته بود. پس از یک دقیقه همه کس به جای خود قرار گرفته انتظار می کشیدند. راستوف نفهمید که چگونه به جای خود دوید و بر اسبش سوار شد. خشم و تأسف او از عدم شرکت در پیکار، روحیه افسرده وی در میان قیافه هایی که هر روز می دید و تمام اندیشه های شخصی وی در یک لحظه ناپدید گشت و حس خوشبختی از دیدار امپراتور سر و پای وجودش را فرا گرفت. این دیدار را یگانه جبران زیان آن روز تصور می‌کرد، چون عاشقی که پس از انتظار طولانی به وصال معشوق برسد خوشبختی را درک می‌کرد. جرأت نگریستن به صفوف مقدم را نداشت و بدون نگریستن به آنجا احساس می‌کرد که امپراتور نزدیک می‌شود. تنها از صدای سوم اسبان که نزدیک می‌شدند نزدیکی امپراتور را درک نمی‌کرد، بلکه نزدیکی وی را از این جهت احساس می‌کرد که با نزدیکتر شدن وی آنچه در پیرامونش بود روشن‌تر و نشاط انگیزتر و مهمتر و باشکوه در جلوه می‌کرد. این خورشید چنان که در نظر راستوف می‌نمود پیوسته نزدیکتر می‌شد و انوار ملایم و شاهانه را به اطراف خود می پراکند. اینک دیگر راستوف خود را در آغوش این انوار تابناک می یافت. صدای او، آن صدای پرمهر و آرام بخش شاهانه را که بسیار ساده بود می شنید. سکوت عمیقی همان گونه که راستوف شایسته و مناسب می پنداش فرا رسید و در این سکوت آهنگ صدای امپراتور تنین انداخت که میپرسید: حصارهای پاولوگراد. صدای انسانی پس از آن صدای ملکوتی که پرسید: اعلی حضرت ها، قوای ذخیره است. امپراتور در مقابل راستوف رسید و توقف کرد. چهره الکساندر از رژه سه روز پیش زیباتر بود و آنچنان شادمان و زیبا و جوان و معصوم می درخشید که شادابی و چستی کودک 14 ساله‌ای را به خاطر می آورد. اما در هر حال سیمای امپراتور بزرگ و عالی قدری بود. نگاه امپراتور که تصادفاً با سب به اسفاران می نگریست با نگاه راستوف مصادف شد و این برخورد نگاه ها کمتر از 2 ثانیه دوام داشت. آیا امپراتور دریافت که در روح راستوف چه قوغایی برپاست؟ راستوف میپنداش که او همه چیز را درک کرده، اما در حدود 2 ثانیه با چشمهای آبی خود که نور ملایم لطیفی از آنها میتابید چهره راستوف را مشاهده کرد. ناگهان ابروانش را بالا کشید، با حرکت شدید پای چپ ضربه‌ای به پهلوی اسب نواخت و 4 نعل به جلو تاخت. امپراتور جوان نمی‌توانست از شور و اشتیاق خود برای حضور در میدان نبرد جلوگیری کند و با وجود تمام تعرضات درباریان در ساعت 12 از دنبال ستون سوم جدا شده به طرف طلایه تاخت. هنوز به حصارها نرسیده بود که چند نفر از آجودانها به وی رسیدند و خبر موفقیت آمیز نبرد را به وی معروض داشتند. نتیجه این پیکار که تنها اسیر ساختن یک اسپاران کامل فرانسوی بود به عنوان پیروزی درخشان جلوه داده شد و به این جهت امپراتور و تمام قشون، مخصوصاً تا موقعی که هنوز دود باروت از فراز میدان نبرد پراکنده نشده بود، تصور می‌کردند که فرانسویان مغلوب شده و برخلاف میل خود عقب نشینی می‌کنند. چند دقیقه پس از آن که امپراتور گذشت، به لشکر پاپ رو گراد دستور رسید که به جلو حرکت کنند. در ویشو، شهر کوچک آلمانی، راستوف بار دیگر امپراتور را دید. تا قبل از ورود امپراتور تیراندازی شدیدی در میدان نبرد جریان داشت. در آنجا چند نفر کشته و مجروح افتاده بودند که هنوز فرصت جمع‌آوری ایشان نشده بود. امپراتور که از ملتزمین رکاب لشکری و کشوری احاطه شده بود و اسب کرندی از نژاد انگلیسی غیر از آن اسب روز رژه در زیر پا داشت، سر را به پهلو خم کرد و با وقار تمام دوربین طلایی را به چشم گذاشته سربازی به رو افتاده را با سر خون‌آلوده تماشا می‌کرد. سرباز مجروح به قدری چرکین و خشن و نفرت انگیز بود که راستوف از نزدیکی او به امپراتور رنجیده خاطر شد. راستوف می‌دید که چگونه شانه‌های خمیده امپراتور چون بیدی که باد بر آن وزد می‌لرزد و چگونه پای چپش با تشنج به پهلوی اسب مهمیز می‌زند و چگونه اسب تربیت شده بی اعتنا به اطراف می‌نگرد و از جای خود حرکت نمی‌کند. آجودانی از اسب پیاده شد و زیر بازوی سرباز مجروح را گرفت و او را بر تخت روان خوابان. سرباز ناله می‌کرد. امپراتور که ظاهراً بیش از سرباز محتضر رنج می برد گفت: آرامتر، آرامتر، نمی توانید این کار را آرامتر انجام دهید، و از آنجا دور شد. راستوف دید که